هفته عصر پنج شنبه 11 مهر ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو، در مجله‌ای که با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، تعداد کشته شدگان در تظاهرات اعتراضی 3 روز اخیر در عراق به 21 نفر رسید. در 3 روز گذشته صدها نفر از معترضان نیز بر اثر درگیری با پلیس مجروح شدند. شامگاه چهارشنبه دست کم 10 نفر از معترضین و نیروهای پلیس در شهرهای ناصریه و العماره کشته شدند. صبح پنجشنبه تظاهرات گروهی از معترضان در بغداد با تیراندازی هوایی نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. دولت عراق شامگاه چهارشنبه در بغداد وضعیت منع رفت و آمد اعلام کرد، ولی به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی گروهی از معترضین میدان تحریر بغداد را ترک نکرده و شب را در این محل گذراندند. شبکه اینترنت در عراق قطع شده و منطقه سبز هم که محل استقرار دفاتر حکومتی و سفارتخانه هاست از طرف نیروهای امنیتی کاملا محاصره شده است. فساد حکومتی، بیکاری و کمبود مواد ضروری دلایل آغاز اعتراضات خیابانی اعلام شدند و گروهی از معترضان خواهان کنارگیری دولت هستند. چندین سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه مشترکی بازداشت اعضای خانواده فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی را در ایران محکوم کردند. در این بیانیه این گونه بازداشت‌ها مطابق الگوی تهدید و آزاری توصیف شده که برای ساکت کردن مخالفان و فعالان جامعه مدنی در داخل و خارج از کشور به کار می‌رود. همزمان سازمان گزارشگران بدون مرز هم با صدور بیانیه‌ای بازداشت اعضای خانواده مسیح علی نژاد و دیگر روزنامه‌نگاران را محکوم کرده است. اخیراً برادر و چند تن از بستگان خانم علی نژاد در ایران بازداشت شدند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی تا کنون دلیل بازداشت اعضای خانواده مسیح علی نژاد را اعلام نکردند. در این بیانیه گفته شده که تا کنون دست کم 25 مورد تهدید علیه روزنامه نگاران و خانواده های آنها در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است. در حمله یک کارمند اداری در اداره مرکزی پلیس پاریس، یک مأمور زن پلیس و 3 مأمور مرد کشته شدند. فرد مهاجم ظهر پنجشنبه با چاقو به مأموران پلیس حمله کرد و بر اثر تیراندازی پلیس کشته شد. دادستان پاریس فرد مهاجم را یک کارمند 45 ساله اداری پلیس با 16 سال سابقه کار اعلام کرده که تا به حال رفتار غیرعادی از او مشاهده نشده بود. انگیزه این حمله هنوز معلوم نیست. حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران میگوید عده قصد داشتند قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه را در ایام فاطمیه ترور کنند. خبرگزاری فارس به نقل از حسین طائب گزارش داده است که تیمی 3 نفره که به ادعای او در کشورهای همسایه تعلیم دیده بودند قبل از روزهای تاسوعا و عاشورا دستگیر شدند. طائب ادعا کرده که این عده قصد داشتند قاسم سلیمانی را در حسینیه پدر وی ترور کنند. این مقام ارشد سپاه پاسداران آنچرا که سرویس‌های امنیتی عبری و عربی خوانده با این گروه مرتبط دانسته است. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها افرادی را از جمله به اتهام طرح‌ریزی ترور مقامات بازداشت و در برخی موارد به احکامی چون اعدام محکوم کرده است. در برخی از موارد از جمله در مورد ترور دانشمندان هسته‌ای متهمان مجبور به اعتراف علیه خود شده، اما سپس بیگناهی آنها مشخص شده است. سازمان انرژی اتمی ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن تأکید بر کاهش تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی از اعلام دستاوردهای جدیدی در آینده نزدیک خبر داد. در این بیانیه بدون اشاره به جزئیات گفته شده که فعالیت‌های هسته‌ای برای دستیابی به توانمندی‌های جدید در چارچوب قوانین ملی و تعهدات پادمانی ایران ادامه خواهد یافت. دیروز آیت الله خامنه‌ای در دیدار با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران تأکید کرد که کاهش تعهدات هسته‌ای ایران بر عهده سازمان انرژی اتمی است و باید با جدیت کامل و به صورت دقیق و جامع ادامه یابد. این موضع‌گیری در حالی بیان شده است که کشورهای اروپایی با انتقاد از کاهش تعهدات از سوی ایران در تلاشند تهران را به پایبندی به تعهداتش در برجام ترغیب کنند.
سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید و علاوه بر این خبرها از بقیه مطالب رادیو فردا منتشر شده در وبسایت رادیو فردا هم بهره ببرید. اما ببینیم هانا کاویانی دبیر این مجله شامگاهی برای شما چه تدارک دیده. ادامه نارامی ها در عراق. آمار قربانیان افزایش یافته است. کامیز غفوری با جزئیات بیشتر با ما خواهد بود. 13 سازمان حقوق بشری خواستار توجه جامعه جهانی شدند.
همراه با سرکوب کم سابقه جامعه مدنی ایران و فعالین حقوق بشری و سیاسی، فشار جمهوری اسلامی روی خانواده ها هم بیشتر شد.
از این بیانیه هم بیشتر خواهیم شنید. 20 کشتی در صف تخلیه 1,000,000 تن غلات، آیا تحریم ها مؤثرند؟
تحریم ها رو همه و انطباقش به روی کالاهای مشخص با این گستره گوناگون کالا بسیار دشواره.
گزارشی خواهیم شنید از بابک غفوری آذر و بررسی 3 سال برنامه هفتگی تابو. 45 دقیقه برنامه ویژه. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. تلفن‌ها قطع شده، اینترنت کار نمی‌کند و دولت منع رفت و آمد اعلام کرده، اما مردم به خانه‌ها باز نگشتند. اعتراض‌هایی که از 3 روز پیش در بغداد آغاز شده بود، حالا در شهرهای مختلف عراق گسترش یافته است. همکارم کامیز غفوری در استودیو همراه منه. کامیز، همین چند دقیقه پیش آقای فاطمی اعلام کردند در خبرها که آمار کشته شده‌ها در عراق گویا افزایش پیدا کرده. چه جزئیات بیشتری می‌دونید؟
بله، افزایش پیدا کرده، بالای 20 تن گزارش. البته مجروح ها هم چند صد نفر هستن، بالای 400 نفر، دست کم 400 نفر گزارش شده. ما صحبت کردیم در بخش های قبلی، آمار رو 18 نفر گفته بودیم، بعد شد به 19 نفر و الان به 21 نفر رسیده. یکی از دلایلش هم اینه که همونطور که اشاره کردی، شبکه های اجتماعی، اینترنت کاملا قطع شده در عراق، همطور تماس تلفنی مقدور نیست و خبرگزاری ها از راه ماهواره در واقع اینها رو مخابره میکنن و از شهرهای مختلف هست این آمار، یعنی مجموعه چیزی که تا الان گرفتن. منظورم اینه که به طور رسمی مقام عراقی نیومده بگه تا الان 22 تن 21 تن کشته شدن، اما برای مثال شب گذشته ناصریه 7 تن گزارش شده، اماره 4 تن و اینها رو با هم جمع کردن شده 20، بالای 20.
کامیز، اساسا مقامات عراقی در این مورد چه واکنشی داشتن تا الان؟ چون تنها خبری که به نظر میرسه از مراجع رسمی منتشر شده همین منع رفت و آمد و محدودیت هایی بوده که اعلام شده.
بله، نخست وزیر عراق دیشب تشکیل شورای اضطراری در شورای امنیت ملی رو عراق رو اعلام کرد و تقاضا کرد که مقررات منع آمد و شد رو به اجرا بذارن. از 5 صبح امروز مقررات منع آمد شد در واقع اعمال شد، اما اینطور که به نظر میرسه چندان بهش توجهی نشده که نه تنها ناصریه و اماره، بلکه امروز تظاهرات به بابل، بس زیغار و نجف هم کشیده شده و البته بغداد هم که مرکزش بوده.
و گویا اساساً این تظاهرات از بغداد شروع شده بود.
بله، از بغداد شروع شد، از میدان تحریر شروع شد و در ابتدا مردم شعارهایی رو میدادن. شعارها رو بریم با هم بشنویم و واکنش نیروی امنیتی رو برگردیم. شعاری که میشنوید صدای گلوله هم بود، بعدش واکنش نیروهای امنیتی بود، این رو خواهم گفت که از چه زمانی شروع شد. شعارهای اولیه اشعب یورید اسقاط النظام بود، به معنای اینکه مردم خواستار سرنگونی رژیم هستن. این همون شعار معروف بهار عربی است که اون موقع سر میدادن. اما مردم، یک جمع قابل ملاحظه ایشون، حرکت کردن به سمت منطقه سبز. منطقه سبز خب بسیار محافظت میشه از دست ساختمان‌های خیلی مهمی اونجا است، سفارتخونه‌ها، ساختمان‌های دولتی، و اونجا بود که اولین گلوله‌ها شلیک شد و به خشونت کشیده شد. و همینطور که می‌بینیم خب البته خشونت دو طرفه هم بوده ها، یعنی از پلیس هم کشته شده، تنها مردم نیستن،
یعنی آماری که 21 بله. نفر فقط مردم نیستن،
بله فقط مردم نیستن، یکی دو نیروی پلیس هم کشته شدن، چند تاشون هم در تصاویر دیده بودیم که زخمی شدن. البته در حدود 20 ساعت 21 ساعت گذشته میشه گفت تصاویری به آن صورت نیست، به خاطر اینکه تصاویر رو خیلی هاشون مردم میگرفتن روی شبکه‌های اجتماعی میذاشتن و الان اون شبکه گزارش ها نیست، بیشتر تصاویر محدودتر برخی از رسانه است که منتشر میشه.
اما حالا در این گیرودار کامیس، خواسته های تظاهر کنندگان چه هست که به این قدرت پای خواسته هاشون ایستادن و حاضر نیستن به خونه ها برگردن؟
یکی از مسائلی که تظاهر کنندگان بهش اشاره میکنن شرایط بد معیشتشون هست، مانند بیکاری که 25 درصد طبق آمارهای جهانی عراق بیکار داره، و به همین صورت اینطور میگن که خدمات عمومی، خدمات دولتی اصلا مطلوب نیست، اعتراض دارن به این مسئله و اینطور فکر میکنن که فساد باعث این مسئله میشه، به خاطر اینکه عراق درآمد سرشار نفت داره و این درآمدش رو مردم فکر میکنن که نمیبینن. یکی از نکاتش هم این تظاهرات که باید بهش اشاره بشه اینه که احزاب فراخوانی براش ندادن، یک گروه سیاسی پشتش نیست، رهبر نداره. در شبکه‌های اجتماعی فراخوان داده شد که می‌خوایم در یک روز خاصی بیایم به خیابون، آمدند به خیابون و می‌بینیم به این صورت همه‌گیر شده. مثلا بعضی از تظاهرات‌های پیشین فرضاً جریان صدر رو می‌تونیم مثال بزنیم که پشتش بوده، و خب وقتی یک جریان سیاسی شروع می‌کنه خودش هم می‌تونه فراخوان برگشت مردم رو بده، ولی این در واقع رهبر نداره این اعتراض‌ها.
کامیز، در همین حال و احوال طوفانی که در عراق حاکم هست، فکر میکنم صدها هزار ایرانی به راه افتادن تا روز اربعین رو در کربلا بگذرونن، وضعیت ایرانی ها چه خواهد شد؟
بله خب گزارش های داشتیم از بسته شدن مرز خسروی و بعد مرز شذابه که البته باز شد بعدش. مرز خسروی البته از سمت عراق به ایران باز هست، یعنی شهروندان ایرانی میتونن برگردن، ولی از این طرف خواست خود دولت عراق بسته شده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی توصیه نامه‌ای رو منتشر کرده و خواسته از مردم ایران که سفر خودشون رو به عراق تا آروم شدن شرایط در این کشور به تأخیر بندازن، و در این بیانیه اومده که به هشدارهای مسئولین سیاسی و امنیتی مرتبط با اربعین توجه بکنن. البته این وزارت خارجه در این بیانیه یه نکته دیگه‌ای رو هم بهش اشاره کرده، اظهار تأسف کرده از ناآرامی‌ها و اینطور نوشته، به بیان این بیانیه به این صورته که برای اینکه اجازه ندن به دشمنان ملت عراق که سوء استفاده کنن، ابراز امیدواری کرده که مردم، دولت، و به نوشته این بیانیه مراجع تعرض شخصیت‌های سیاسی بتونن جو رو یه حالتی ساکنش بکنن.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز قفوری.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع ایرانی و غربی گزارش داد که 20 کشتی با محموله‌هایی در حدود 1,000,000 تن غله خارج از بنادر ایران متوقف شدند و نمی‌توانند بار خود را تخلیه کنند. با اینکه این خبرگزاری دلیل این اتفاق را مشکل پرداخت‌های مالی ناشی از تحریم‌ها اعلام کرده، اما یک مقام در استان خوزستان مشکل تأخیر در تخلیه کشتی‌ها را به تعداد زیاد کشتی‌های در حال تخلیه و پر بودن انبارها مرتبط دانسته. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
خبرگزاری رویترز میگوید مشکلات ناشی از مبادلات و پرداخت‌های مالی به دلیل تحریم‌ها باعث شده است بیش از 20 کشتی باری حامل 1,000,000 تن غله در بنادر ایران بلا تکلیف بمانند. منابعی که نامشان اعلام نشده به این خبرگزاری گفتند پرداخت به شرکت‌هایی مانند بانک و شرکت بین‌المللی COFCO از کشور چین به دلیل تحریم‌های جدید آمریکا با تأخیر مواجه شده است و اکنون باید روزانه 15,000 دلار هزینه اضافی به دلیل این تأخیر پرداخت شود. 6 منبع غربی و ایرانی به رویترز گفتند به دلیل وضعیت پیش آمده بیش از یک ماه است این کشتی‌ها با محموله‌هایشان خارج از بندر امام خمینی و همچنین بندر عباس متوقف شدند. این منابع گفتند که این کشتی‌ها حامل غلات از جمله سویا و ذرت هستند که از کشورهای آمریکای جنوبی خریداری شدند. طبق این گزارش معدود مؤسسات مالی که تأمین اعتبار صادرات به ایران را انجام می‌دهند برای انجام پرداخت مبادلات تجاریشان با مشکلات متعددی روبرو هستند. آمریکا به دنبال خروج از توافق اتمی موسوم به برجام تحریم‌های تعلیق شده خود را علیه ایران بازگرداند. با این حال مقام‌های این کشور می‌گویند تحریم‌های واشنگتن شامل مواد دارویی و غذایی و سایر اقلام بشردوستانه نمی‌شود. در همین باره یک منبع اروپایی به خبرگزاری رویترز گفته است هیچ مشکلی برای تجارت بشردوستانه با ایران وجود ندارد، اما دریافت وجوه آن با مشکل روبروست و ممکن است ماها به طول بیانجامد. بر اساس گزارش رویترز تعداد بانک‌ها و بازرگانانی که حاضر به کار با ایران نیستند در حال افزایش است. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد درباره شدت گرفتن مشکلات مربوط به پرداخت‌های مالی کالاهایی چون غذا و دارو که مشمول تحریم‌های آمریکا نیستند، به گستردگی و مبهم بودن قوانین مربوط به تحریم‌ها و نگرانی بانک‌ها و مؤسسات مالی اشاره می‌کند.
بانک‌ها از این جهت که مقررات مربوط به تحریم‌ها بسیار گسترده است و در این حال ابهام‌آمیز، حاضر نیستند که به روی زمین پر از مین برند و دچار خطاهایی بشن که مستوجب جریمه‌های کلان بشن. بنابراین خیلی دست به عصا را میرن. در موارد بسیاری بوده که حتی پرداخت‌های مربوط به داروها عمل نشده به دلیل اینکه بانک‌ها تردید داشتن که آیا این داروها مصارف دوگانه داره یا نه. در مورد مواد غذایی هم همینجوره، چون هم حکومت در مواردی استفاده کرده از این موقعیت برای واردات سایر کالاها که مصارف دوگانه داشتن، یا اینکه خود بانک‌ها به هر حال تعلل کردن، خواستن بیشتر تحقیق بکنن برای اینکه احیانا دچار اشتباه نشن و اون مرزهای کدر رو در نوردن. چرا؟ برای اینکه تحریمات هم جوری گفتم مبهمه و انطباقش به روی کالاهای مشخص با این به اصطلاح گستره گوناگون کالا بسیار دشواره و بانک‌ها حاضر نیستن این خطا رو بکنن. بنابراین ترجیح میدن که تو مواردی که شک دارن عمل نکنن تا اینکه فرضاً مستوجب اون جریمه‌های کلان بشن.
در واکنش به گزارش رویترز، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز پنجشنبه با یک مقام در استان خوزستان گفتگو کرده و این مقام که نامش اعلام نشده با تکذیب گزارش رویترز گفته است این کشتی‌ها در صف تخلیه محموله‌هایشان قرار دارند و تکمیل ظرفیت انبارها باعث شده تا تخلیه با وقفه انجام شود. این مقام همچنین گفته است سیاست‌های وارداتی جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر به سمت واردات کالاهای اساسی تغییر کرده است. احمد علوی درباره این اظهارات و احتمال تأخیر در تخلیه محموله‌ها ناشی از پربودن انبارها را چنین تحلیل می‌کند.
میتونه این عدم تخلیه به دلیل پر بودن انبارها باشه که در این صورت این نشون میده کارآمدی سیستم محل اشکاله و تصمیم گیری ها غلطه و این زیان های بسیاری رو به خود سیستم اقتصادی وارد میکنه، یا نه اون مسئله به اصطلاح پرداخت ها میتونه به اصطلاح باشه. به هر حال وجود هر دو گزارش منافی هم دیگه نیست، یعنی هم میتونه پرداخت ها انجام نشده باشه و هم میتونه اختلال باشه. با توجه به ناکارآمدی مدیریت چیز عجیبی به نظر نمیاد.
آمریکا اخیراً به دنبال حمله به تأسیسات نفتی عربستان دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه بانک مرکزی ایران اعمال کرد. یک مقام سازمان بنادر ایران به خبرگزاری رویترز گفته است حداقل تأثیر این تحریم‌ها افزایش ترس از معامله با ایران بوده است. او گفته است اخیراً برخی از بانک‌های کوچک که با ایران تجارت می‌کردند گفتند دیگر مایل نیستند به همکاریشان ادامه بدهند.
گزارش همکنم بابک غفوری آذر رو شنیدید، اما نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
هیچ وقت نشده که یکی از سران رژیم جرم مرتکب بشه و محاکمه بشه و تا آخر محاکمهش حکمش اجرا بشه. همونطور که پرونده سعید طوسی، بعدش هم پرونده سعید مرتضوی با اون همه شاکی خیلی راحت به دستور رهبر بسته شد و دیگر حرفی هم ازش نزدن، پرونده برادر آقای روحانی و پرونده قاضی محترم و پرونده دیگر دوستان که هر کدوم در این مملکت یک کاری هستن و تو این رژیم مافیایی پست و مقامی دارن، اونا هم بعد یه مدت کوتاه با هزار تبصره بسته میشه و همگی از زندان بیرون میان و به جنایاتشون ادامه میدن.
سید علی خامنه‌ای، شما گفته اید بمب اتم حرام است. آیا واقعا حاکمان دینی به این نمونه احکام شرعی و دینی برای حفظ نظامشان پایبند هستند؟ در نهایت ضرورت فتوا و بمب اتم هم یکی پس از دیگری ساخته خواهند شد، زیرا که قدرت طلبی فتوا نمی شناسد و این گونه آرا برای فریب اذهان عمومی و سیاستمداران ساده لوح و خوشباور شرق و غرب عالم است.
خواستم بگم اگر ایران دنبال سلاح اتمی نیست، پس برای که اینقدر اصرار داره به غنی‌سازی اورانیوم با قنای بالا؟ اینا دارن مردمو کی فرض میکنن؟ فکر میکنن مردم حالیشون نیست یا سردمداران اتحادیه اروپا امریکا حالیشون نیست مسائل؟ فقط دارن بازی میکنن با کلمات و با الفاظ.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
چندین سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه مشترک با اظهار نگرانی عمیق از بازداشت اعضای خانواده فعالان، روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی، این بازداشت‌ها را مطابق الگوی تهدید و آزار اعلام کردند. ساعتی پیش در گفتگو با محمود امیری مقدم، عضو سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، از او در مورد دلیل انتشار این بیانیه پرسیدم.
خب دلیل اصلیش اینه که توجه جامعه جهانی و مطبوعات رو به این مسئله جلب کنیم، چون که تجربه نشون داده که وقتی که هزینه سیاسی این کارهای غیر قانونی که حکومت ایران انجام میده بالا بره، شاید بتونه کمکی بکنه. و در این حال این یک مشکل خیلی بزرگ هست، چون که همراه با سرکوب کم سابقه جامعه مدنی ایران و فعالین حقوق بشری و سیاسی در ماه‌های گذشته، ما دیدیم که فشار جمهوری اسلامی روی خانواده ها هم بیشتر شد.
آقای امیر مقدم، آیا غیر از خانواده خانم مسیح علی نژاد نمونه دیگری از اون چیزی که شما تحت عنوان الگوی تهدید و آزار معرفی کردید اتفاق افتاده؟
بله، ببین کلن جمهوری اسلامی از هر راهی برای تحت فشار قرار دادن فعالین مدنی و مخالفینش استفاده میکنه و فشار روی خانواده یکی از شیوه هایی است که وزارت اطلاعات سالها داره انجام میده. ولی اگر فقط بخوایم به موارد اخیر نگاه کنیم، به جز بستگان خانم علی نژاد، همین دو ماه پیش مادر سهیل عربی خانم فرنگیز مظلوم دستگیر شد، همین چند روز پیش حکم خانم شهناز اکملی که فقط برای پسرش که در اعتراضات 88 جان باخت مراسم تعیین کرد و فقط کارهای مسالمت آمیز و مدنی انجام میداد. این در واقع شیوه ای است که وزارت اطلاعات همیشه ازش استفاده میکنه و متاسفانه به نظر میرسه که تأثیر مثبت از دید اونها هم داشته و به همین دلیل این کار رو ادامه میدن. و ما میخواییم که هزینه سیاسی این فشارها بالا بره و امیدوارم که جامعه جهانی واکنش نشون بده.
و آقای امیری مقدم، این فشارها، این اقدامات و حالا فشار جامعه جهانی که شما از اون صحبت کردید، چقدر میتونه در رفتار جمهوری اسلامی تأثیر بگذاره و ضمانتی داشته باشیم برای آزادی هرچه زودتر خانواده های افرادی که تحت فشارن؟
خب متاسفانه ما ضمانت نمیتونیم داشته باشیم برای این، ولی تجربه چند دهه گذشته نشون داده که هرگاه جمهوری اسلامی قدمی در راستای بهبود حقوق بشر برداشته، این به خاطر هزینه بالای سیاسی و به خصوص فشار بین‌المللی بوده. موارد زیادی در این چند دهه از بهبود حقوق بشر وجود نداره، ولی همون مواردی که وجود داره بدون فشار بین‌المللی و بدون بالا بردن هزینه سیاسی امکان پذیر نمی بود. و من فکر میکنم که 100% تأثیر داره و یکی از دلایل این که جمهوری اسلامی اینقدر فشار روی خانواده ها میذاره، برای اینکه اطلاع رسانی میخوان که نشه، میخوان که این فعالیت هایی که خب مسیح علی نژاد در خارج کشور داره فعالیت میکنه، هزینه این فعالیت ها براشون بالاست. و من فکر میکنم که 100% تأثیر گذاره. هر چقدر بیشتر اعتراض بشه به این فشارها، تأثیر بیشتری هم میتونه بذاره.
محمود امیر مقدم عضو سازمان حقوق بشر ایران در نروژ به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. و اما در چارچوب 27مین جشنواره جهانی فیلم در هامبورگ، یک فیلم سینمایی ساخته یک کارگردان ایرانی ساکن برلین هم اولین نمایش جهانی خود را پشت سر گذاشت. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از جشنواره جهانی فیلم در برلین، دو رویداد بزرگ سینمایی دیگر نیز در آلمان فعالیت دارند که عبارتند از جشنواره‌های هامبورگ و مونیخ. در 27مین جشنواره هامبورگ 144 فیلم از 56 کشور دنیا برای نمایش در بخش‌های گوناگون انتخاب شدند. یکی از این فیلم‌ها فردا آزادیم نام دارد که ساخته حسین پور سیفی کارگردان ساکن برلین است. این هنرمند 42 سال دارد و از 9 سالگی همراه با خانواده به آلمان مهاجرت کرده و آخر دوران دبیرستانی و تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته مهندسی در آمریکا سپری کرده. عشق و علاقه به سینما اما او را وارد دنیای فیلمسازی و فیلمنامه‌نویسی کرده. آقای پورسیفی تا کنون 6 فیلم کوتاه ساخته و فیلم سینمایی فردا آزادیم نخستین اثر بلند اوست که اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره هامبورگ پشت سر گذاشته. این فیلم از یک زوج ایرانی آلمانی میگوید که به دنبال وقوع انقلاب اسلامی با رویای آزادی و برابری به ایران بازگشته، پس از مدتی کوتاه اما در میابند که نسبت به این انقلاب زیادی خوشبین بودند. حسین پور سیفی کارگردان و نویسنده فیلم فردا آزادیم در گفتگو با ما میگوید ماجراهای این فیلم سینمایی بر پایه داستانی واقعی شکل گرفته.
در مورد خود داستان این فیلم باید بگم که من حدود 10-11 سال پیش با یه خانواده آلمانی ایرانی آشنا شدم و این خانواده برای من تعریف کرد سفر خودش رو به ایران و اتفاقایی که براشون افتادن. یه دریچه‌ای بود که به من میتونست این اجازه رو بده که هم در مورد ایران یک داستانی تعریف کنم، هم دریچه‌ای بودش که از طریق نگاه غربی یعنی از آلمان به ایران نگاه کنیم و اونم یه بخشی از زندگی من هست، چون من از سن 9 سالگی در اروپا و مخصوصا در آلمان زندگی کردم. به خاطر همین این دوتا در یک داستان جا گرفته.
در واقع داستان یک زوج ایرانی آلمانی است که به هر حال در آلمان شرقی سابق اونجا تحصیل کردند. وقتی انقلاب میشه اینا تمایل پیدا میکنن که برگردن به ایران و اونجا خدمت کنن به مردم. اینطوری دیگه ولی
دقیقاً ببینید فضای انقلاب فضای خیلی پرشوری بود، همه احساس میکردن که الان یک آغازی هستش و یه تغییر اساسی در جامعه اتفاق میفته و این زوج هم همونجوری که شما گفتین این احساس رو داشت، مخصوصا که ایرانی که در واقع اونجا در تبعید تو آلمان شرقی زندگی میکنه و تقریبا مایوس و فکر نمیکنه که هیچ وقت دیگه بتونه برگرده به کشورش و وطنش، در یک لحظه احساس میکنه که این یک شانسیه که باید حتما ازش استفاده کنه. با خانوادهش با هم تصمیم میگیرن که سفر برن و یه زندگی جدید شروع کنن. خیلی اوایل انقلاب خب فضای مثبتی پر از شور، پر از اشتیاق، پر از امید و کم کم این فضا شکسته میشه و فشار اجتماعی، فشار روی دیگر اندیشان بیشتر میشه. شروع جنگ همینو باعث میشه که یک فضایی به وجود بیاد که این خانواده روز به روز بیشتر احساس خطر میکنه و باید تصمیم بگیری که حالا با این فضایی که براش به وجود اومده چیکار میتونه بکنه و چجوری میتونه زنده بمونه و خودش رو نجات بده.
آقای پور سیفی کارگردان فیلم سینمایی فردا آزادیم در پایان این گفتگو یادآور شده این فیلم پس از نمایش در دو جشنواره هامبورگ و کلن نمایش عمومی خود را در سینماهای آلمان و دیگر کشورهای اروپایی شروع می کند. در این فیلم کاترین روور، زهرا امیر ابراهیمی، سیمان سید، لوسی نجفی، انیسا امانی، رضا بروجردی، پیام مجلسی و مرتضی توکلی بازی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب خب به ساعت 7:29 و 30 ثانیه بعد از ظهر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما در مجله شامگاهی رادیو فردا بودید سپاسگزاریم. اما همچنان همراه ما بمونید در ادامه این مجله با برنامه ویژه تابو که به مناسبت آخرین شماره این برنامه تهیه شده به مدت 45 دقیقه بررسی 3 سال برنامه تابو هست که به مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی پرداخته. همراه ما بمونید. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درسته لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
تابو، تابوهای من، تابوهای تو، تابوهای ما، تابوهای جامعه، تابوهایی در طول تاریخ و تابوهایی به ظاهر ازلی و ابدی، صلب و سخت. در زبان شیرین فارسی برای کلمه تابو معادل پرهیزه پیشنهاد شده. پرهیزه به خوبی توضیح می‌دهد که هدف از تأسیس تابوها چه بوده یا چیست. تابو یا پرهیزه قرار است آن عملی، رفتاری، باوری یا حتی فکر و خیالی باشد که نباید، به هزار دلیل، از دلایل آیینی و کهن و تاریخی و مذهبی و سنتی گرفته تا دلایل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی. تابوها چیزهایی هستند که ای بسا هستند، ای بسا بودنشان حتی به اصرار و تلاش هم قابل حذف نباشد، اما ما نباید به آنها فکر کنیم، نباید درباره آنها حرف بزنیم، نباید در موردشان سوال کنیم، نباید آنها را به چالش بکشیم، نباید خلاف آنها رفتار کنیم. زیگموند فروید، روانشناس معروف اتریشی، تابوها را کهن‌ترین مجموعه قوانین بشر دانسته. فروید حتی تا آنجا پیش می‌رود که تابو را به نوعی وسواس روانی تشبیه می‌کند. تابوها به شدت وزن می‌شوند، به شدت معنی می‌شوند و سرپیچی از آنها هم اغلب تا جایی که ممکن است به شدت مجازات می‌شود. تابوها اغلب در طول زمان رفته رفته جنبه قدسی و آسمانی و ماورایی هم به خود می‌گیرند و خدشه‌ناپذیر و غیر قابل تغییر می‌نمایند. ویژگی که شاید در جهان امروز به نظر ترسناک بیاید. حتی اگر خودش هم ترسناک نباشد، دیده‌ایم و می‌بینیم که نتایج ترسناکی به بار آورده و می‌آورد. من فهیمه خضرحیدری هستم. این هفته در پایان 3 سال پخش برنامه تابو به شما سلام و با شما خداحافظی می‌کنم. از تابوهایی میگوییم که هرچند ترسناکند، اما ما درباره آنها در بیش از 100 برنامه از تابو سخن گفتیم، گفتگو و مناظره کردیم و نظرها و دیدگاه‌های موافق و مخالف را در برابر هم گذاشتیم. در این آخرین شماره از سری برنامه‌های تابو، پرسشی را با تعدادی از کارشناسان مهمان تابو که پیش از این صدا و دیدگاه‌های آنها را در برنامه شنیدید در میان گذاشتم. پرسشی که پس از 3 سال پخش این برنامه همچنان می‌تواند پرسش معناداری باشد. کدام تابوهاست که جامعه امروز ایران بدون شکستن آنها، بدون تجدید نظر درباره آنها گامی به جلوتر بر نخواهد داشت؟ چه تابوهای آنقدر مهم و پررنگ و اثرگذارند که میتوانند سد راه پیشرفت جامعه ایرانی باشند؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، مایل است پاسخ به این سوال را از جای دیگری آغاز کند، از آنجا که اصلا چرا اینقدر تابو داریم؟
اجازه بدید من قبل از این که به تابوهایی که عبور از اونها در ایران کنونی ما بسیار ضروری است بپردازم، به یک ریشه بنیادی اساساً تسلب تابوها در ایران توجه بکنیم. من ریشه‌ش رو در نگاه ثنوی ایرانی میدونم، یعنی نگاه اهورا اهریمنی که از دوران قدیم، از دوران میترائیسم و بعد در دوران زرتشت و پس از اون در نگاه اسلامی خدا شیطان و بعد هم در نگاه چپی که بین روشنفکرای ما رواج رواج پیدا کرد، خلق امپریالیسم و کارگر سرمایه داری، اینا همه یه سنویت تضادی تعارضی درش نهفته است و این به نظر من یکی از ریشه های مهم تسلب تابوها در ایران و سختی عبور از اونهاست. یعنی تابوی قسمت سیاه و اهریمنی است که ما نباید بهش نزدیک بشیم، نباید ازش عبور بکنیم. و همونطور که گفتم همیشه نگاه معرفت شناسی بهش داشت و هم باید نگاه روان شناسی بهش بکنیم و هم نگاه جامعه شناسی. معرفت شناسیش همین نگاه ثانوی است، یعنی ما اهورا اهریمن میبینیم، سیاه و سفید میبینیم پدیده ها رو، و این دوگانه سیاه و سفیدی گویی فقط در اندیشه و بک‌گراند فلسفی و دینی و معرفتی ما نیست، در کنه روان ما هم هست. یعنی ما یه حالت دوگانه‌ای داریم در رفتارمون، حالت امید و ناامیدی، یعنی یا خیلی امیدواریم یا خیلی ناامیدیم، یا خیلی خوشبینیم که به خود بزرگبینی و کوچک‌انگاری حریف منجر میشه، یا خیلی بدبینیم که به خود کمبینی و بزرگ‌انگاری حریف منجر میشه، انگار ما وسط نداریم، یا خیلی دوستیم یا خیلی دشمنیم.
او یکی از مهمترین تابوهای جامعه ایرانی را دوگانه حجاب و بی‌حجابی می‌داند.
یکی بحث حجاب و بی‌حجابیه. یعنی من خب به خاطر دارم در خانواده‌های سنتی میگن طرف سربرهنه است، یعنی بی‌حجابی گویی یه نوع لاابالیگریه، و برعکسش حجاب بی‌حجاب‌ها با حجاب‌ها رو یه جور امول و عقب مونده و متحجر می‌بینن، در حالی که ممکن حالا بنا به عقیده، بنا به تربیت، بنا به مصلحت، اینو نگاه ثانوی رو من فکر می‌کنم این تابوشو باید شکست، نگاه هم من هم تو رو بهش تاکید کرد.
موضوعی که در سری برنامه‌های تابو درباره آن بحث کردیم با حضور دو دینپژوه، سروش دباغ و سجاد نیکائین.
دست کم پاره ای از فقها، مشخصا مرحوم احمد قابل، داوریشون این است که نه، ضرورت شرعی ندارد پوشاندن موی سر و گردن. همچنان برخی از روشنفکران عرب مسلمان که در حوزه دینشناسی کار کرده اند، مثل نصر حامد ابوزید یا محمد عابد الجابری یا محمد سعید اشماوی، اینا معتقدند که در روزگار کنونی پوشاندن موی سر و گردن ضرورت شرعی نداره، چرا که سبقه و سویه هویتی آن محل تأکید بوده، تفکیک میان زنان حره از زنان غیر حره قوام بخش صدور اون احکام بوده، و اکنون که نظام بردهداری منسوخ شده، پوشاندن گردن و موی سر در زمره واجبات شرعی نیست.
سوره مبارکه احزاب آیه 59 و سوره مبارکه نور آیه 31، این دو به صراحت اولین مستند فقهاست برای وجوب شرعی حجاب. خب این دو آیه به صراحت صحبت از خمر میکند، مقنعه ها میکند، صحبت از جلباب میکند، لباس بلندی که زن عرب میپوشیده است تا بر دیگر لباس ها رو بپوشاند و زینت رو مورد پوشش قرار بده. خب این عدل عرض کردم، این در مهمترین دلیل فقها وقتی میخواهند حکم شرعی رو استنباط کنند، کتاب و سنت و عقل و اجماع از سنت پیامبر، حداقل نزدش فقهای شیعه و امامیه، سیره معصومین که یکی از معصومین حضرت زهرا سلام الله علیها دلالت بر وجوب حجاب دارد.
آقای علیجانی از تابوهای مهم دیگری مثل طلاق و سبک زندگی هم میگوید، تابوهایی که در تابو به شکل‌های مختلف درباره آنها بحث کرده ایم. مثلا با حضور مهرنگیز کار حقوقدان و وکیل پیشین دادگستری در ایران و حجت الاسلام محمد علی الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی آمریکا، که طلاق را امری ناپسند توصیف می‌کند.
یعنی از نظر پیغمبر این نزدیکترین سازمان انسانی و اجتماعی هست در نزد خداوند، در حالی که طلاق به معنای ویرانسازی این کانون خانواده و آسیب‌های روحی و آسیب‌های اجتماعی، به خصوص در مورد بچه‌ها اگر بچه‌ای در کار باشه، اینا همه در واقع تلفات بدی هستش که تحمیل میکنه بر خانواده و جامعه، و برای همین جهت هست که در سنت‌های ما ازدواج محبوب ترین مؤسسه انسانی و طلاق گرچه مباح مطرح شده، ولی در این حال از مباحات و از حلال‌هایی هستش که در دیدگاه خداوند مبغوض هست.
خانم کار اما از تجربه خود در دادگاه‌های ایران و نقض حقوق زنی که به هر دلیل دیگر نمی‌خواهد زندگی زناشویی خود را ادامه دهد می‌گوید.
انگار که اسلام اهمیتی به ناخشنودی زن در زندگی زناشویی نداده و برای اینکه طلاق رو یک سره و به صورت مطلق حق مرد دانسته.
درباره سبک زندگی و تابوهای مرتبط با آن هم در سری برنامه‌های تابو زیاد بحث کردیم. تابوهای درباره ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی که باید و نبایدهای ازلی ابدی تعریف می‌کنند و سعی در محدود کردن شیوه‌های متنوع زندگی ما را دارند. تابوهای اجتماعی که گاه ریشه در مذهب هم دارند، مثلا حلال و حرام‌های دین اسلام که خود را کامل‌ترین دین و پیامبرش را آخرین پیامبر معرفی می‌کند، دینی که برای همه شؤون زندگی باید و نباید دارد. مجید محمدی جامعه شناس با تحصیلات حوزوی و حجت الاسلام محمد هدایتی دبیر کل جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر میهمانان این برنامه از تابو بودند. این صدای حجت الاسلام هدایتی است.
قرآن مدعیه که هر چه بشر نیاز داره برای تربیت خودش، برای رسیدن به کمال معنوی، اون رو در اختیارش میگذاره و به مرور توسط انبیا ادیان دیگه آمدن، مرحله مرحله آوردن و پیامبر اسلام اون رو کامل کرد و به نهایت رسید. هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در این کتاب آشکار یعنی قرآن وجود داره.
و مجید محمدی جامعه شناس،
وقتی بحث سبک زندگی اینجا مطرح میشه و مداخله های اسلام در زندگی های فردی، حتی در زندگی فردی غیر مسلمانان مطرح میشه، عمدتاً ما با اسلام شریعت سر و کار داریم که پشتوانش امروز متاسفانه اسلام قدرت هست و اسلام هویت. اینها برای کسانی که در جوامع ترک مسلمان زندگی میکنن و به این دستورات باور ندارن، برای اونها جهنم ساختن، حتی برای مسلمانان هم اینها به نظر من جهنم هایی ساختن. این که اسلام ادعا میکنه که دین کاملی هست، در بازار دین همه ادیانی که هستن همه چنین ادعایی رو دارن، اما اینکه آیا این ادعا ادعای درستی است یا نه، یا ادعای خوبی است یا نه، من معتقدم که دین کامل به معنای کلی کلمه نه ممکن هست و نه مطلوب هست. دین فقط به بخشی از نیازهای بشر پاسخ میده، به دلیل اینکه در دنیای امروز جامعه پیچیده است، نیازهای افراد پیچیده است و هیچ دینی نمیتواند ادعا بکنه که من همه آنچه را که شما نیاز داشتید به دست شما دادم و کار هم تمام هست.
آسی امینی فعال حقوق زنان در این میان از تابوها و ضد تابوها حرف میزند، از مسائلی مثل ازدواج با خردسالان که اتفاقا میتوانند تابو باشند اما نیستند، بلکه مجوز شرعی و حمایت سیاسی هم در جامعه ایران پشت آنها وجود دارد.
چیزی که در مثلا که از کتاب‌های آقای خمینی اومده که در مورد کودک همسری، که شاید بشه گفت منبع خیلی از همین آقایون روحانی هست برای تایید این که بگن کودک همسری بخشی از فرهنگ ماست، بخشی از دین ما هست، اینه که شما حتی اگر کودک 9 سال، حتی اگر کودک شیرخواره رو باهاش بخواید عقد محرمیت بخونین، اجازه دارید که اون رو لمس کنید. حتی اگر مثلا رابطه جنسی کاملی صورت نگیره، میتونید اندام جنسی اون کودک رو لمس بکنید و اینجوری لذت جنسی ببرید. ببینید این صحبت در هر جای دنیا اگر عنوان بشه، شما رو به عنوان مروج پدوفیلی دستگیر میکنن، اما رهبر اسلامی یک جامعه این رو در کتابش مینویسه و هیچ کس هم جرئت نمیکنه که راجبش حرف بزنه. خب این اگر تابو نیست چیه؟ یعنی میخوام بگم اون طرف قضیه هم هست، یعنی راجب یک چیزای ساده اساسا نمیشه حرف زد، ولی راجب یک چیزایی که خیلی خیلی عجیبه، حتی مثلا تمام عرفهای اجتماعی رو زیر سوال میبره، اگر اون مهر تایید حکومت اسلامی پاش باشه، حتی راجب اونها هم به راحتی میشه ترویجش کرد. یعنی میخوام بگم از یک طرف ما با خود تابوهای طرف هستیم که وجود داره و مراقبت میشه، از یک طرف با یک ضد تابوهایی طرف داریم که اونها هم مراقبت میشن. تجاوز به کودک که رسمیت پیدا کرده، قانونی شده و ترویج هم میشه.
و از تابوهای مذهبی مثل نجس دانستن بهایان یا بسیاری دیگر از غیر مسلمانان، تابوهایی که از نگاه خانم امینی جامعه ایرانی بدون پشت سر گذاشتن آنها حرکتی رو به جلو نخواهد کرد.
صحبت کردن در مورد خیلی از مذهبهایی که در جامعه ایرانی مثلا نجس شمرده میشن، طرد میشن، مثل بهائی ها، مثل خیلی از اقلیت های فرقه‌ای یا دینی یا به هر حال اعتقادی که نه فقط حکومت منع میکنه اونها رو از رشد و اشاعه فکرشون یا حتی ابراز فکرشون، که جامعه هم به مرور از اونها یک تابو میسازه.
تابوهای مذهبی و جنسی و جنسیتی شاید بیشتر از تابوهای دیگر هم به چشم میآیند و هم دیده و برجسته میشوند. هرچند امین بزرگیان، نویسنده و جامعه شناس، ترجیح میدهد علاوه بر تابوهای مذهبی از اهمیت شکسته شدن تابوهای ناسیونالیستی و ملی گرایانه در جامعه ایران هم بگوید.
تابوهای ناشی از مذهب، تلقی مسلط مذهبی در ایران با همه شاخه ها و زیر شاخه هایی که داره، که خودشو در احکام فقهی حالا یک مقدار نشون میده و خوب و بدی که وجود داره، از توحید گرفته تا احکام شرعی کوچیک، به این خاطر که جامعه ما جامعه‌ای هست که با وجود تمام تفاوت‌های تغییراتی که توش ایجاد شده همچنان جامعه مذهبی هست. دین یک نقش مهمی در افکار عمومی داره و برای همین تابوهایی که محصول دین هست خب عمومی‌تر. به نظر من دومین تابویی که خیلی هست مسائل ملی و کشوری و ملی‌گرایانه یا ناسیونالیستیه.
او در این حال معتقد است جامعه‌ای بدون تابو وجود ندارد.
هر جامعه‌ای به تابو هم نیاز داره، یعنی تابو هم حتی یک کارکرد یا یک فانکسیون اجتماعی داره، هرچند که خب از تبعات منفیش و خطراتش نمیشه اجتناب کرد. این است که جوامع با وجود اینکه هرچه مدرن‌تر شدن و عقل‌گراتر شدن، تابوهای بیشتری رو کنار گذاشتن یا مواجهات بهتری با تابوهاشون داشتن، اما هیچ جامعه‌ای وجود نداره در دنیا که تابو نداشته باشه. نه همه یک تابوها، برخی از تابوها، از این حیث که در واقع تابوها هستن که میتونن یک جورایی همبستگی اجتماعی رو سر یک موضوعات ایجاد بکنن که شاید عقلش و شاید حتی دین نتونه اون کار کرده داشته باشه.
اما شاهد علوی روزنامه‌نگار از تابوی دیگری حرف میزند، تابوی تمامیت ارضی و برتر دانستن خاک از حقوق آدمیزاد. او میگوید این تابوست که جامعه ایرانی باید آن را بشکند.
یکی مسئله تقدس تمامیت ارضی و در پیوند با اون خائنان دونستن علایق جدای طلبانه. تقدس تمامیت ارضی یعنی ارجح دونستن خاک بر جان آدمی، آزادی اون و حق تعیین سرنوشت انسان. این به ذات نگاهی غیر اخلاقی و غیر انسانیه، اما به طور مشخص در زندگی سیاسی و اجتماعی ما ایرانیان هم تأثیرات و نقش خیلی مهمی داشته. این تقدس، این نگاه که البته خوب خاص ایرانیان هم نیست، کمک میکنه به تقویت و تشدید و گسترش و البته عمیق شدن شکاف‌های اتنیکی و هویتی در ایران و نتیجه‌اش رو تا حالا هم دیدیم، سرکوب شدید انسان‌ها به خاطر علاقه متفاوت انسان‌هایی که خودشون رو به اندازه دیگرانی که عاشق ایران هستن ایرانی نمیدونند و آمادگی مرکز برای سرکوب و از بین بردن اونها و در ادامهش میتونه به درگیری های خونین تری هم دامن بزنه.
موضوعی که در سری برنامه های تابو با حضور خود آقای علوی و علی افشاری فعال سیاسی درباره آن بحث کردیم، تابویی که بسیار بحث برانگیز بود و همچنان هم هست. در این برنامه پرسیدیم آیا میتوان حق جدایی از ایران را برای جدایی طلبان به رسمیت شناخت؟ این صدای شاهد علوی است در برنامه تابوی جدایی طلبی.
اگر نقض سیستماتیک و گسترده حقوق فردی گروه خاصی وجود داشته در جامعه، عملا قرارداد مشروعیت بخشی که به حاکمیت حق اعمال حاکم میده از مشروعیت میفته و اون مردم حق دارن جدا بشن. در مورد مشخص ایران که میپرسید، بله، عملا ما الان در ایران شاهد یک جنوساید فرهنگی هستیم، نقش فرهنگی هستیم، چون زبان هویت بخشی از این مردم به طور سیستماتیک و قانونی انکار میشه. ما میدونیم که زبانهای غیر فارسی در ایران در مدارس تدریس نمیشن، بچهای ما در مدرسه به زبان فارسی نهتران درس میخونن و عملا هم ما میبینیم که زبان کردی فعلی در ایران زبان آلوده‌ای هست، آلوده به در واقع لغات زبان رسمی، و این مقدمه مرگ این زبان هست. استانهای کردستان، ایلام، کرمانشاه، بلوچستان آذربایجان غربی استانهایی هستند که در رده‌های پایین قرار دارند. معمولا در همه این شاخص‌ها جز 5 استان آخر لیست استانهای ایران هستند. از این منظر بله.
و استدلال علی افشاری در پاسخ به او،
تجزیه تنها امکان و راهکار نیست، یعنی تجزیه در کنار خودش تهدیدهای جدی هم داره، مشکلاتی رو هم ایجاد میکنه و اون جنبه‌هاش هم باید دیده بشه. خب ما در سیستمی مثل جمهوری اسلامی و در ایران و در خاورمیانه فقط مردم حالا قومیت ها نیستن که از این مشکلات برخوردار هستن، ما در ایران گویش های زبانی بسیاری داریم و اگر قرار باشه که هر کدوم از اینها به صرف این که حالا محال محدودیت هایی برای رشد این زبان ها وجود داره که من هم معتقد هستم هست، البته شاید حالا به اون شدت که اونا بخوام یک جنوساید فرهنگی بدونی موافق نیستم. این بحثی که حالا زبان را آلوده کرده، نه، این زبان ها با هم تبادل داشتن و اینم به اصطلاح تازه در دو قرن اخیر این اتفاق نیفتاده، محصول دوران مدرن نیست، از گذشته این مبادله زبانی بین قومیت های مختلف وجود داشته. مسئله این هستش که این خواسته ها مورد توجه قرار بگیره و رعایت بشه، یعنی اگه در ایران به صرف این مسائل به سمت تجزیه بره، خب ما در ایران مثلا حداقل بیش از 10 کشور تجزیه بشه.
شاهد علوی روزنامه نگار همچنین درباره تابوهای مرتبط با بدن زن حرف میزند. او شکست شدن تابوی روابط انسانی میان زن و مرد را که به گفته او تحت سلطه نگاه دینی و سنتی است از جمله کارهای مهمی می‌داند که باید جامعه ایران برای حرکت رو به جلو انجام بدهد.
ادامه اون نگاه سنتی و فقهی کمک میکنه به تقویت نگاه مرد سالارانه، گفتمان مرد سالارانه در جامعه و البته در ادامه خودش به طور طبیعی منجر میشه به تقویت و شانس بیشتر دادن به سیستم استبدادی، هم در زندگی اجتماعی هم در زندگی سیاسی ما ایرانیان. به این ترتیب شکستن اون تابوها، به رسمیت شناختن حق زن بر بدن خودش و آزادانه انتخاب کردن نوع روابط انسانی، خارج کردن از محدوده نگاه ها و گفتمان مرد سالارانه و انگاره های فقهی و دینی کمک میکنه زندگی انسانی هم در ایران اخلاقی تر باشه و رابط انسانی هم اخلاقی تر باشه، آینده ما، آینده فرزندان ما، آینده سرزمین ما بهتر، اخلاقی تر و انسانی تر از اونی باشه که ما تا الان دیدیم و تجربه کردیم.
موضوعی که بارها و از زوایای مختلف در برنامه تابو با آن پرداختیم. در یکی از برنامه‌های تابو درباره این پرسیدیم که زنان از اندام جنسی خود چه می‌دانند. در برنامه دیگر درباره بدن زن و وسواس‌ها و حساسیت‌های جامعه مرد سالار درباره آن حرف زدیم. این صدای دکتر مریم محبی است، سکسولوژیست.
دو تا مورد خیلی بزرگ که من با تجربه که با مراجعینم باش برخورد میکنم، علل خصوص روی زنان، مسئله بیمیلی جنسیه و مسئله لمس گریزی، که هر دوشون یه ارتباط تنگاتنگی با ویژگی های بدنی این زنان داره. سوالاتی که ما معمولا از این دست زنان میپرسید، این موقع که تو میخوای لمس بشی آیا ترجیح میدی چرا خاموش باشه؟ آیا هیچ وقت شده که مثلا با شریک جنسی دوست داشته باشی استحمام بکنی؟ آیا اینکه مثلا بخوای برهنه بشی در حضور شریک جنسی چقدر راحتته که اون بدنت رو ببینه؟ نشون میده پاسخهایی که این دست از زنان میدن که چه مقدار با بدن خودشون راحتند، چه مقدار تأثیر گذاشته روی بیمیلی جنسیشون. و اصولا مسئله لمس گریزی که اشاره کردم که فرد دوست نداره لمس بشه، شریک جنسی دست روی قسمتی داره میذاره که این فرد بهش آلرژی داره، چربی ها رو داره تاچ میکنه، لمس میکنه، بدن برهنه ای رو داره نگاه میکنه که خود این آدم دوست نداره تو آینه نگاه بکنه، واسه همین ترجیح میده که رابطه جنسی و تعداد و تکررش رو به کاهش بره. برمیگرده به اون ذهنیتی که این دست از افراد نسبت به بدن خودشون دارن و اون عدم راحتی و اون کم بودن اعتماد به نفس جنسی که پیرامون این موضوع دارن. اما دلم میخواد یه توضیح بدم این در رابطه با مردان. خب اولا به عنوان طنز اشاره بدم به اون ضرب المثلی که داریم و اون شعر معروفی که میگه مرد باید پولدار باشه کچل و کمی چاق. یعنی چی؟ یعنی که ما نگاهمون به مرد بیشتر خصوصا در نگاه متحجرانم اون فردی است که فقط یه ATM ماشینه، فقط پول باید داشته باشه، حالا اگر میخواد کچل باشه باشه، مونش باشه، چاق هم باشه. اما یادمون باشه در مردان هم این انتقال و تغییر جاذبه‌های جنسی و تغییراتی که رو بدنشون هورمون میدن داره اتفاق میفته.
تابوی مهم دیگری که پیرامون بدن زن در جوامع مختلف از جمله جامعه ایران وجود دارد، تابوی بکارت است. تابویی که درباره آن بحث کردیم. دکتر ساران ناصرزاده، روان درمانگر جنسی، در این برنامه از تابو پرده بکارت را چیزی دانست که اساساً داشتن و نداشتن آن به قدری بی اهمیت است که گروهی از زنان حتی بدون آن به دنیا می آیند.
از دست دادن پرده بکارت هیچ گونه آرزویی نداره از نظر جسمی. یعنی مثل این میمونه که یه چیزی هستش که اصلا از نظر ایولوشن یا تکاملی هم هیچ نقشی نداره اون پرده بکارت. ولی اون چیزی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم توی این برنامه اینه که داریم جنبه اجتماعیشو و حقوقیشو صحبت میکنیم. ببینید از الان اگه شما داخل ایرانو در نظر بگیریم، فقط حالا داخل ایران، از نظر اجتماعی این تابو هنوز وجود داره. بنابراین من 100% فکر میکنم اون فردی که میخواد این رابطه رو انجام بده و باکره نباشه، انتخاب میکنه که باکره نباشه، باید عواقب اجتماعی و قانونیشو بدونه. یعنی باید با قبول اونا بره جلو و این کارو انجام. من با اون قسمتش مشکل دارم، برای اینکه از اون طرف دیگه میبینم اشخاصی که میان بیمارستان، حتی توی خود آمریکا من اینو میبینم، از حالا ایرانی هم نیستن، از خانواده هندی، از خانواده های کلیمی میان و درخواست میکنن که این پرده بکارت دوباره دوخته بشه. این خب خودش خیلی قضایای پزشکی دیگه رو میتونه برای فرد ایجاد بکنه، اصلا جدای از قضیه روحی، ترسی که دارن، استرابی که دارن. بار اول طرفم میفهمه یا نمیفهمه که من تجربه داشتم. من میگم اگر با عواقب اون نتونن ناربیان و با خودشون به قول معروف صلح نرسیده باشن، اون وقتی که گیر میافتن و من با اونش مسئله دارم که میگم از نظر روانی ممکنه لطمه بخورن، به مشکلات خیلی شدیدی برمیخوریم. توی ایران، توی ترکیه، توی هند، کشوری که بکارت خیلی مهمه، بالاترین آمار طلاق به خاطر اینه که نمیتونن رابطه جنسی رو برقرار کنن. برای اینکه برای این خانوم از بچگی بهش گفتن که تمام ارزشت به پرده بکارتته. برای بعضی از افراد احساس گناه شدید میکنن، برای اینکه یه عمر با این تفکر بزرگ شدن که این به قول معروف اون نقطه ارزش منه و الان نگاه کن که من این از بین رفت، با این نمیتونن کنار بیاد. مثل از دست دادن یه چیز خیلی با ارزش میمونه.
پریود زنان تابوی دیگری است مرتبط با بدن زنان یا بدن زنانه که در این مجموعه دربارش صحبت کردیم. چرخه طبیعی خونریزی ماهانه در زنان در ایران تا جایی تابوست که زنان حتی بهتر است محصولات بهداشتی مرتبط با پریود را در کیسه های سیاه خریداری کنند. سود راد، کنشگر برابری جنسیتی، در این برنامه از تابو در برابر ژیلا موحد شریعت پناهی قرآن پژوه درباره جنبه تابویی پریود بحث کرد. بخشی از بحث ما درباره این موضوع را در اینجا میشنوید.
من فکر میکنم که خرید یک وسیله بهداشتی هیچ اشکال نداشته باشه، بعد از مصرفشه که بیشتر حالت تابو داره. یعنی مثلا اون حالت کثیفیش یا مثلا به هر حال از حالت عادی در میاد بعد از مصرف شدن. من خودم شاهد این بودم که بعد از اون مرحله است که این بیشتر تابو میشه و اینکه چجوری اونو توی به اصطلاح سطل دوباله بندازن، مخصوصا که اگر در دستشویی این نباشه. مثل پوشک بچه احتمالاً آلودگی‌هایی بهش هست، اون رو باید خود خانم برها رعایت‌هایی رو بکنه.
خب خانم شاید پن، این نکته که شما میگین که اساساً یه مسئله بهداشتیه و در مورد همه وسایل مورد نیاز آدمیزاد که اونها در طول روز مصرف میکنه، بعد اونها رو درست هم به هر حال در محله‌ای که به دور ریخته میشن این پروسه رو انجام بده، این الزاماً. ولی شما از کلمه کثیفی استفاده کردین که خودش پرسش بعدی منو تولید میکنه. با توجه به این میخوام از خانم راد بپرسم که خود این کلمه آیا بخشی از تابویی رو که در مورد پریود ماهانه زنان شکل گرفته دامن نزده به نظرتون خانم راد؟
البته که همینطوره. من البته دوست داشتم که خانم شاید مده بیشتر راجع به این صحبت بکنن که چرا حالا یک زن یا یک مرد یا هر کسی که در تماس با این لوازم بهداشتی مثل نوار بهداشتی، پد بهداشتی یا تامپون یا هر وسیله بهداشتی دیگری که مربوط به زنانه، این رو توی کیسه های سیاه قرار میدن. قبل از اینکه اون چیزی که خانم شاید بنای کثیفی میدونن و من اصلا به کثیف بودنش اعتقادی ندارم، فکر می‌کنم اصلا موضوع کثیفی مطرح نمیشه، پیش از اینکه به اون مرحله برسم یک تابو، اصلا صحبت کردن راجع بهش یک تابو، اصلا خرید این وسیله همراه با شرمه
و کسی که یه وقتی توی فروشگاه یا داروخونه این وسیله رو همینطوری میذاره کنار سایر مواد غذایی یا چیزای دیگه که خریده از داروخونه، احتمالاً خیلی فشار روانی زیادتری از جامعه داره بهش تحمیل میشه. حالا این کثیف قراره بعداً بشه یا نه، خب هر چیزی ممکنه بعداً کثیف بشه. چسب زخم همونقدر خونی خواهد بود که احتمالاً یک نوار بهداشتی قراره خونی باشه، متوجه به اینکه اون خونی که داره از در واقع رحم زن خارج میشه اتفاقا میزان اکسیژن زیاده، اتفاقا آلودگی نداره و هر وسیله‌ای که خونی بشه، خون به دلیلی که باکتریایی توش هست، ساختار تشکیل دهندش ممکنه که عفونت‌هایی به وجود بیاره، ممکنه که بیماری‌هایی به وجود بیاره و همونجوری که ما برخورد می‌کنیم با یه چسب زخم، همونطور که شما گفتین احتمالاً با یک نوار بهداشتی مطرح شده هم باید برخورد بکنیم. آیا بهداشت خانواده منظورمون اینه که افراد دیگری که توی اون خانواده هستن نباید متوجه بشن که یک فردی از خانواده هستش که از این سطح آشپز که توی حموم توی جای دیگه هست داره یک جور دیگه استفاده میکنه؟
تابوهای مرتبط با زندگی روزمره، تابوهای شخصی تر و نزدیکتر به هویت فردی ما، به اندازه تابوهای سیاسی و مذهبی مهم و در جامعه مؤثر و نقش‌آفرین هستند. تابوهای مثل آنچه رضا کاظم‌زاده روانشناس با آن اشاره میکند. او از یک تابوی مهم جامعه ایرانی صحبت میکند، تابوی بیان احساسات.
نخستین تابو از نظر من تابوی بیان آزادانه احساسات.
موضوعی که برنامه از تابو با عنوان چرا میگویند مرد گریه نمی کند را به یاد ما می آورد. چرا گریه با ضعف نشان دادن از خود تعریف و در بخش بزرگی از فرهنگ عمومی رفتاری زنانه تلقی شده؟ آیا کسی که راهی برای بیان احساسات خود پیدا می کند؟